بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون تو سوره مبارکه انعام گذشت بحثش که ذات اقدس اله برابر با بعضی از اسماء حسنا تکلیف اسماء حسنا دیگر را روشن فرمود. کتب علی نفسه الرحمه، نه اینکه از خارج چیزی بر خدا حاکم باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ما منعك ان تسجد لما الله تسجد لما امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار فخلقته من طین قال فاهبط منها فهبت منها فما یکون لکه انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین قال اندینی لا یوم یبعثون قال انک من المنذرین. تا حدودی روشن شد که فرشتگان چون معصومند امر تشریعی ندارن، یعنی وحی و نبوت و رسالتی که برای انسان هاست برای اونها نیست، بهرن امر اونها نمیتواند تشریعی باشد و چون عصیان ندارن سوال اونها از ذات اقدس اله سوال استفهامی است، نه سوال استکباری و استنکاری. در همون اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که فرشتگان که عرض کردن نحن نسبح به حمد که و نقدس لک، اول سوالشون و آخر سوالشون تسبیح مطرح است. اگر اونها اعتراف دارن به نزاهت خدا از کار غیر صحیح، قهرن سوال اونها استنکاری و استکباری و مانند اونها نیست، سوال اونها استفهامی است. مسئله بر آنها روشن نبود و بعد روشن شد، لذا با سوال شیطان خیلی فرق میکنه. سوال شیطان سوال استنکاری و استکباری، سوال اعتراض‌آمیز است، یعنی خدا را زیر سوال قرار داد. اما سوال فرشتگان خدا را مسئول قرار داد، یعنی میخواستن از ذات اقدس اله چیزی یاد بگیرن. در بحث های سوال هم ملاحظه فرمودی که سوال دو قسم است. یه سوال استفهامی است، مثل که دارن فرمودن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سوال استنکاری است، نظیر وقفوهم انهم مسئولون. وقتی عالم مسئول است سوال استفهامی است، فاسألوا اهل الذکر. وقتی عاصی مسئول است از باب وقفوهم انهم مسئولون. سوال اصولا دو قسم است. سوال فرشتگان از قبیل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون است که نه تنها زشت نیست بلکه محمود و ممدوح هم است. سوال جن، شیطان، ابلیس از قبیل سوال استنکاری است. او حق ندارد خدایی را که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون اون را زیر سوال ببرد. مطلب دوم آن است که اگر عصیانی به فرشته اسناد داده شد، باید ببینیم سند اون دلیل نقلی تام است یا نه. اگر سند اون دلیل نقلی تام بود، اونگاه محتوای او را با توجیه کرد، وگرنه روایتی که با قرآن کریم مطابق نیست حجت نخواهد بود. و لسان آیاتی که اسمت را برای فرشته ها ثابت میکند، این لسان آبی از تخصیص است. همونطوری که لسان آیاتی که برای انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام اسمت ثابت می کند آبی از تخصیص است. آیه تطهیر آبی از تخصیص است. نمی شاید گفت که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مثلا بگوی معاذ الله به استثنای فرون امام، یا در فرون حال می تواند معصیت بکند. این لسان آبی از تخصیص است. لسان لا یعصون الله آبی از تخصیص است. جریان فطرس و امثال فطرس درست بارها برزن رسید، باید سند اینها مشخص بشود. یک، اونم این اسم رومی در این دعای سوم شعبان مشخص نیست که اسم فرشته باشد، دارد آز فطرس به مهدهی، اما حالا معصیت بود، اون معصیت کار فرشته بود یا نه، باید مشخص بشه سند این تام است یا نه، دلالت این تام است یا نه، این فرشته بود یا نه، آیا اسیان اینجا اسیان مصطلح است یا نه. بعد از تمام شدن سند اونگاه حتما باید دلالت توجیه بشود، چون اینها این آیات قابل تخصیص نیست، لسانش آبی از تخصیص است. نه خب چرا؟ مثل این که در اثر، نه که مجبورن به اطاعت و عدم اسیان، اون منزه از معصیت است. منشأ اسیان یا جهل است یا بخل است یا عجز است یا حسد است یا تکبر است، اینا همش نقص است. در فرشتگان این مناشی نیست. خب جای متن دارد دیگر. مثل این که خود ائمه علیهم السلام منشأ عصمت اونها علم اونهاست، منشأی که دیگران معصوم نیستن و گرفتار گناهان جهل اونهاست، عجز اونهاست، بخل اونهاست، حسد اونهاست. این همه صفات سلبیه است برای انسان کامل. اینا غیر اختیاری نیست، این اختیار است. منتها یه وقت از ما میگوییم مثلا شمس نور میدهه، این رو متن میکنن، نه هم. یه وقت از ما میگوییم که کنتم انوارن، اینا نور میدهن. این نور دادنشون با علم و اختیار همراه است. یعنی خود اختیار نور است، خود قدرت نور است، خود اراده نور است. این وجود وجود علمی است، وجود وجود ارادی است. این وجود ارادی که نور میدهد قابل حمد است. مطلب سوم آن است که خب چون در مطلب دوم روشن شد به این که عقاب اینها معنی ندارد، عتاب اینها هم معنی ندارد. اگر در بعضی از روایات آمده است که فرشته مورد عتاب قرار گرفته شده، به ادریس سلام الله علیه متوسل شده که ادریس از او شفاعت کند، نظیر اون چی که در سوره مبارکه زمر و مانند آمده است، اونها آمده است، با توجیه بشود که مثلا مخاصمه در بین فرشتگان به چه معناست. در سوره مبارکه زمر آیه 67 به بعد این است که قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. از جریان قیامت و اینها که سخن به میان می آید، فرمود که این خبر مهم آن است. وقتی از قیامت خدا خبر می دهد، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، چون که ولایت و رهبری این خاندان عصمت بطارت نبأ عظیم است. تو بعضی از ادعیه ما به وجود مبارک حضرت سلام الله علیه عرض بکنیم یبن النبأ العظیم، مصداق نبأ عظیم هم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است. رهبری خاندان پیغمبر خبر مهمه، صدر اسلام بود، جریان قیامت خبر مهم بود. در اون روزها سوال میکردن خبر مهم چیه، فرمود عمه تساءلون عن النبأ العظیم، خبر مهم اینه، خدایی هست و قیامتی هست، انسان بعد از مرگ از بین نمی رود، و چه اینکه رهبری این خاندان عصمت هم خبر مهم است که وجود مبارکه است امیر نبأ عظیم است و از حضرت ولی از ارواح نافدا و سایر ائمه تعبیر می شود که یبن النبأ العظیم. غرض این است که خبر مهم پیش مؤمنین جریان قیامت است. یعنی انسان یه 60-70 سالی توی عالمی زندگی میکند، بعد به ابد سفر میکند و هرچه هست اونجاست بالاخره دیگه. لذا در لوح قبر بعضی از کسانی که صاحب دل بودن نوشته می شود این آیه قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. خلاصه اینجا یه خبر مهمی است که شما از اونجا بی خبرانه می گذارید. بعد فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلى از یختصمون. حالا فرشتگان چگونه خصامی دارن، چگونه نزایی دارن؟ مخاصمه بین فرشته ها باید با یه فصل الخطابی حل بشود. اون فصل الخطابی که مخاصمه بین فرشته ها را حل میکند اون محکمه انسان کامل است. انسان کامل محکمش به روی فرشتگان باز است. مخاصمه اونها هم مخاصمه محمود و ممدو است. اونا که تو مسائل مالی به مانندون از مسائل حقوقی درگیر نیستن تا اینکه خصامی داشته باشن. خصام اینها، مخاصمه اینها درباره بررسی اسماء حسنای الهی است. اون که انسان کامل است به مظهر اسم اعظم است، به گزارشگر حقایق اسماست نسبت به فرشتگان، اون باید که فصل الخطاب را ارائه کند. به هر تقدیر فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلى یختصمون ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. البته اون چرا که انسان کامل میداند به تعلیم الهی است. خب برای فرشتگان یه مخاصمه است، محمود و ممدوح. این مخاصمه بین اسمای حسنای حق است. خود اسم اسمای الهی هر کدام بخواد ظهور و حضور داشته باشن در اون مجمع البحرین یک تخاصمی پیدا می شود که کدام اسم بر اسم دیگر حاکم باشد، کدام اسم محکوم اسم دیگر باشد. تناکوه اسما هم یه راه خاصی دارد. این تناکوه اسما در ذیل خیلی از آیات هست، چون هر آیهی که بالاخره بازگو می شود بسیار از آیات هست که اسمای حسنای الهی در پایان اون آیه عهده‌دار مضمون و محتوای اون آیه است. آیاتی که پیامش مثلا رحمت و گذشت این هاست زیلش ان الله غفور رحیم است. آیه‌ای که دستور عذاب میدهد زیلش ان الله عزیز و منتقم هست و مانند آن. این اسمای الهی گاهی یکیشون در پایان سوره آیه ذکر میشود، گاهی دوتا. اون دوتا با تناکوهشون، با ازدواجشون محتوای اون آیه را تأمین میکنند. هر مضمونی که در آیه هست اسمی از اسمای حسنای الهی که در پایان اون آیه است برهان اون آیه است به هر تقدیر. خب تناکوه اسما، تنازع اسما، همه اینها با محکمه انسان کامل حل می شود. اگر برای فرشتگان یه عتابی هست نظیر این مخاصمه یه عتاب محمود و ممدوحی است، وگرنه اگر ذات اقدس اله به اسمت اونها فتوا داد که اونها معصوم نیستن و اصلا بدون اذن حق کاری نمی کنن. هم درباره فرشتگان عذاب فرمود لا یعصون الله و هم به امر یعملون، هم در سوره مبارکه انبیا به طور عام فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امر یعملون. اصلا بدون اذن خدا کاری نمی کنن، نه اینکه اول کاری می کنن بعد خدا اجازه می دهد. همواره مسبوق به اذنن نه ملحوق به اجازه. فضولی در کار فرشتگان اصلا نیست که بعد خدا این بیع فضولی، کار فضولی، حرف فضولی اینها را تنفیذ کند اجازه بدهد. اینا همواره مسبوق به اذنن، با اذن کار میکنن نه با اجازه. اگر لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، پس خصام اینها یه خصام محمود است، نزای اینها یه نزای محمود است. برمیگردد به تنازع اسماء الهی، به نکاح اسماء الهی و مانند آن. خب فرشتگان هم البته درجاتی دارن، ولی اون طوری که درباره انسان ها متصور است درباره فرشتگان متصور نیست. برای اینکه تو سوره مبارکه انبیا فرمود اول خدا اذن میدهد، بعد اینا مدبرات امره، اینا مأمورات الهی هن، اینا نازعات هن، اینا صافات هن، اینا صابحات هن، اینا مدبرات هن، اینا اصلا اول اینا دستور الهی رو دارن اجرا میکنن. اینها همیشه مسبوق هن، نه سابق. اذن خدا سابق است، اینا مسبوق هن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حالا اون تو بحث وجود مبارک هست نوح گذشت که ذات اقدس اله اولا به اجازه داد بعد دستور داد. اومد درباره دعای نسبت به فرزند هم اونجا خدا موعظه کرد که اینی اعیزو که انتکونه من الجاهلین. مطلب سوم آن است که ما اون چرا از فرشته ها که میشناسیم همین است که خدا فهمون لای اسون الله ما امره هم، یا در سوره انبیا فهمون لای اسفقونه هم بالغلب هم به امرهی عملون. ولی ممکنه ذات اقدس اله فرشتگانی خلق بکند، از نور خلق بکند که خواص انسانی رو داشته باشند، این محال نیست. اما دلیل بر همچه وجودی ما نداریم، قابل اثبات باید باشد. اگه دلیلی دلالت کرد که فرشتگانی هستند مکلف قابل شریعتن و مانند اون، خب آدم رو میپذیرد. برهان عقلی بر استحاله چنین موجودی قامه نشده. این فرشتگانی که موجودن و در قرآن تو ادعیه تو روایات تو اخبار از اونها نامی بمیان آمده، اینها معصوم. یه سلسله موجودات دیگری که اونها هم به نام فرشته باشن و خواص انسانی داشته باشن که در حقیقت با انسان مشترکات فراوان داشته باشن، وجود اونها محال نیست، اما البته اثبات میخواهد. اونگاه اونها البته قابل شریعت هست. مطلب بعدی آن است که نه، اصلا زمینه گناه نیست. زمینه گناه شهوت هست، غضب هست، مسائل مالی است، حقوقی است. کسی که هیچی از اینها رو ندارد اون باید چه زمینه گناهی باشه انجام میدن. لذا از کدم در قرآن روایات هیچ جا برای اونها پیغمبر و شریعت دین کتاب هیچ جا نیامده. بسیار خوب دیگه، اگر یک کسی باید پیغمبر اونها باشد اونها دریافت کنه، همشون که پیغمبر خود نیستن که. این که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون برای میشه حساب فرشتگان جداست. گرچه در سوره مبارکه انبیا اینها را هم تهدید به جهنم میکند، ولی این برای هشدار کسانی است که گروهی از فرشتگان را به عنوان ارباب پذیرفتند. فرمود فرشته که رب نیست، بل عباد المکرم لا یسبقونه بالقول و به امر یعملون. و اگر مثلا به فرض محال اینا هم بخوان ادعا ربوبیت بکنند، ذالک نزیه جهنم. اما در قالب آیات و روایات و اخبار و ادعیه که از فرشتگان سخن به میون میآید، از رسالتی که مثلا برای اونها باشه، شریعتی برای اونها باشه، صحیفه‌ای برای اونها باشه، کتابی برای اونها باشه، بهش و جهنمی باشه، حساب و صراط و کتاب تطایر کتابی باشه، اونطوری که برای جن و انس است، برای اونها نیست دیگه. خب اینا بعد و هشتشون یکسان است. البته برای فرشتگان درجاتی هست. اون فرشتگانی که در محدوده لوح محفوظن غیر از فرشتگانی هستند که در محدوده لوح محفوظ اثباتن، بعضی قابل تکامل هستند. مطلب چهارم آن است که امر تشریعی نداشتن با اسمت تکوینی منافات ندارد. فرشتگان اسمت تکوینی دارند و اسمت تکوینی برای همه موجودات هست. یعنی در نظام هستی هیچ چیزی معصیت نمی کند، برای اینکه همه اینها مطیع فرمان تکوینی حقن. ولی بعضی امر تشریعی دارن، بعضی امر تکوینی تشریعی ندارن. انسان بعد در برابر بعضی از روایات هم دارد که کافر سایه او سجده می کند و خود او سجده نمی کند. منظور از سایه هم سایه است، هم بدن که سایه روح است. یعنی انسان کافر نظام هستی او بالاخره مطیع مقررات آفرینش است، ولی خودش به سوی اختیار خود اون امر تشریعی را اطاعت نمی کند. وگرنه در نظام تکوین کسی معصیت نمی کند. در کریمه که فرمود خداوند به آسمان و زمین خطاب کرد و قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نشون میداد به اینکه زمین و آسمان همراه با سایر موجودات با طوع و رغبت اینا دارن کار انجام میدن. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین، با اینکه اول تثنیه است بعد به عنوان جمع یاد میکند، یعنی نه تنها آسمان و زمین ما دوتایی طائعیم، بلکه همراه همه عبادت کننده ها طائع توییم. فقال لها یعنی للسما وللارض ائتیا طوعا او کرها، ائتیا تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا طائعین، یعنی ما هم مثل همه موجودات بنده توییم. چنین نظامی معصیت بردار نیست، ولی تفاوتی که هست آن است که در محدوده نظام طبیعت تزاحم هست. درخت میخواد اطاعت کند، بادم میخواد اطاعت کند، نسیمم میخواد اطاعت کند، همه تو راهن، چون عاقل نیستن، عالم نیستن، معصوم نیستن، یه برخوردی هست. وقتی برخورد شد، این موجودی که تو راه به ثمر نمیرسد میگد من اونجایی که مطابق با خواسته طبیعی من است که میایم، اونجام که با تزاحم درگیرم بالاخره تلاش و کوشش میکنم که حرف تو را اطاعت کنم. لذا در بخش دیگر قرآن فرمود که اینها مطیع امر خدایند طوعا او کرها. خب هیچ موجودی که در نظام تکوین کراهت ندارد که در نظام تکوین همه طائعن، بنگه خودشون گفتن قال اتو اتین طائعین، اما گاهی با دست و بال شکسته می آید، گاهی با دست و بال سالم. خب این شاخه درخت گاهی شکسته می آید، گاهی بسته، گاهی سالم، گاهی ناسالم. هم باد تابع فرمان خداست، هم درخت، هر دو میخواهند به ثمر برسند. بادم راه خاص خود را دارد، مأموریتی دارد و ارسل نرزی حال واقع رواقع رسالت خاصی خود دارد. این درخت نهال تازه به ثمر رسیده میخواد بار به بار بنشیند. خب او به سرعت میگذرد، چارت شاخه را میشکند، اینجا میشه کرهن. اینجا که نشعه طبیعت است یه تزاحمی هست، ولی این با بال شکسته میآید بالاخره. یعنی ما بگوییم نظام طبیعت باشد، بال هیچ درختی نشکند، معنیش این است که هم باد باد عاقل و عالم و معصوم باشد، هم درخت که خودش جمع کند، اون باد هم وقتی که به درخت رسیده مسیرش عوض بکند. این که موجودی طبیعی نشود، یه همچه موجودی تو بهشت است، لازمش اینه که پس دنیا و عالم طبیعت خلق نشه. این که نیست. در نشأه طبیعت چون تزاحم هست، یه اسیان اینچنینی هست که این البته اسیان تشریعی نیست، یه کراهت اینچنینی هست که این کراهت تشریعی نیست. کراهت تشریعی درباره منافقین تو سوره مبارکه انفال و توبه و امثال ذلک آمده که از منافقین خدا نفقات و احسانات اینها رو قبول نمی‌کنند، برای اینکه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، برای اینکه انفاق نمی‌کنند الا هم کارهون، مایل که نیستن که اینها این انفاق رو یه غرامت میدونن، میگن زکات یه غرامت است، خمس یه غرامت است، ما چه غرامتی داریم بدیم؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کارهون، اینا یتخذون در صدقات مغرما برخلاف مؤمنین که یتخذونه مغنما. مؤمن میگه این غنیمت است، چه بهتر که من یکی بدم چندین برابر بگیرم، هم در دنیا هم در آخرت. اما منافق میگه چه غرامتی است که بر ما تحمیل کردن، یتخذونه مغرما، یتخذون ما ينفقونه مغرما. این میشه کراهت، این کراهت تشریعی است و حرام هم است. اما اون درخت شکسته که سر شکسته دست و بال شکسته میآید، این کراهت تکوینی است، ائتیا طوعا او کرها. در بعضی از آیات دارد که بعضی توان می آین، بعضی کرهن می آین. خب این درخت بالاخره با بال شکسته می آید، اما بالاخره چیزی رو ثمر را از دست داد. یا اون باد وقتی میخواد به ارسلان ریاح اللواقع به رسالت خود عمل بکند، به سینه سخت کوه الوند میرسد، بر میگردد به مقصد نمیرسد، این باد هم سرش میشکند. باد چه نمیتواند همه جا رسالت خود را ایفا کند به ارسلان رواقع، لذا اون قسمت کوه خشک میموند، تلقیح نشده، به اینکه این باد به اون قسمت نرسیده. خب همه اینها توان او کرهن می آیند. اونگاه فرق نظام فرشته ها با نظام طبیعی اینه که در نظام فرشته ها برخورد نیست، تزاحم نیست، همیشه تو است. در نظام طبیعت برخورد است، تزاحم است، سر و بال شکستن است، بعضی تو است، بعضی کر. این است که امر تشریعی نه برای فرشتگان است نه برای نشأه طبیعت، امر تکوینی برای همه جا هست، منتها امر تکوینی گاهی در محدوده طبیعت است، با تزاحم همراه است، ایتیا توان او کرها، بعضی توان می آیند بعضی کرهن می آیند. در نشأه فراطبیعی همش تو است، لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، هیچ تزاحمی هم نیست، برای که ما منا لا له و له مقام معلوم، هر کسی کار خودش انجام میداد. این طور نیست که حالا هر موجودی مزاحم موجود دیگر بشود، ولی این باد سخن از مامنا لاله و مقام معلوم نیست. این باد و ارسلنا ریاحا لواقع، این باید بره در دورترین نقطه مأموریتش انجام بده، تلقیح کند. خب چهار جام چهارش شاخه میشکند، یا چهار جام به شرط دیوار سخت میرسد ترش میشکند برمیگردد. اینی که تزاحم در نشأ طبیعت است، تو و کر هست. مطلع بعدی آن است که انسان کامل مسجود است، به شیطان نمی گذارد و این جهاد اکبر هست. بالاخره انسان می کوشد با این کسی که نه برای انسان سجده می کند، نمی گذارد دیگری برای انسان سجده کند، انسان با او در جهاد اکبر دست و پنجه نرم می کند، به جهاد او می پردازد، از بند او می رهد و میشه مسجود ملائکه. اینه که گفتن به اینکه ملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، خب این یه نحو خضوع است. اگر کسی واقعا در مسیر عالم ربانی شدن باشد، همون فسجد الملائکه کلهم اجمعون خواهد بود، حالا تا عالم کی باشد، چون که ملائکه هم یک سنف و دو سنف و یک سنف و دو سنف نیست. لله جنود السماوات والارض، ملائکه ارض است، ملائکه سماست، ملائکه علم است. بعضی زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه موقع جان گرفتن خیلی مؤدبانه با سلام می آیند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، با ادب می آیند، با احترام جان یک عالم رو قبض می کنند. بعضی زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه با احترام پرپهر میکنن که این طلبه روی بال او بشینه. بعضی زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه شهریه و روزی او رو با عزت میدن، همین روزی و همین شهریه رو بعضی با ذلت میگیرن بعضی با عزت، روزی همون روزی است، فرق نمیکنه، ولی بعضی عزیزانه زندگی میکنن، بعضی ذلیلانه به سر میبرن. اینه، این چنین نیست اون فرشتگانی که زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه باشن برای همه بال پر بکنن، که یه طلبه آبرومندی تا آخر عزیز زندگی میکنن، بعضی هم ذلیل زندگی میکنن، هر دو دارن نون میخورن، اما یکی با عزتی که با ذلت، اونم حساب شده کار میکنن. خب انسان اگر درگیر شد با در جهاد اکبر پیروز شد، به شیطنت شیطان تن در نداد، گرچه شیطان برای او سجده نمی کند و می کوشد که دیگری هم برای او سجده نکند، ولی او بالاخره سجده می کند دیگر. حالا چطور مرحوم ابن طاووس می گوید که من سریر اقلام ملائکه را می شنوم؟ خب او که دیگه گرچه معصوم نیست، ولی همه به عدالت او اذعان دارند. میگه من سریر اقلام ملائکه که اعمال بندگان را می شنوم، صدای قلماشون را می شنوم. این قلمی که دیروز روایتش از نور سقلین خوندی، خب ابن طاووس آدم کوچیکی نیست که، این راه بالاخره برای همه بازه. حالا امام شدن محال، ابن طاووس شدن که محال نیست که، این راه بالاخره بازه، انسان میتواند در مبارزه با شیطان مسجود فرشته ها بشود. البته حاملان عرش حساب دیگری دارند، ملائکه مقرب حساب دیگری دارند، همه فرشتگان که برای همه انسان ها سجده نمی کنند، که چون که برای همه اولیاء الهی و برای همه انبیاء جبرئیل سلام الله علیه که نازل نمی شود، که جبرئیل یا مثلا در هنگام قبض روح همه انسان ها که عزرائیل سلام الله علیه نازل نمی شود، که خیلی هستن که ملائک توفت و رسولونا عهده‌دار قبض روح اونها هستن. البته کسانی که بخوان از بند شیطنت شیطان برهن جزء قلیل من عباد شکورن که به اون مقام میرسن. اما این که بعضی ها فرمودن چطور اولیاء الهی ناله میکنن خود را خسرت دنیا و آخره میبرن، برای اینکه این ناله اسلحه اونهاست. انسان تا مینالد به جای میرسد، چون سلاح هل بکا، و اگر این سلاح را از دست داد خلع سلاح شد که به جایی نمیرسند. اینا تا مینالن موفقن، شیطان سراغ اونها نمیآید. میان ما خسرت دنیا و آخره هستیم، یا خودشون رو با انبیا و اولیا میسنجن، یا با همین ناله محفوظ میمونن، یا دفع است بالاخره یا رفع، یا در گذشته اشتباهاتی دارن حالا میخوان رفع کنن، یا نسبت به آینده هراسناکن میخوان دفع کنن. انسان تا مینالد به جای میرسد. خب اگه سلاح اینها را از دست اینها بگیرید، بگه چرا اینقدر گریه میکنن؟ خب اگر گریه نکنه خودش میبینه. شما میخواد اون خلی سلاح بشه، این یه اسلحه دارد به نام ناله، سلاح هول بکا. وقتی آدم زجر رو از او بگیری، اون دیگه خودبین میشه دیگه، به جایی نمیرسه. که رضا این ناله کردن هم برای دفع است هم برای رفع. مطلب هفتم آن است که گرچه ابلیس به عنوان جزء مجموعه فرشتگان محسوب شد، لکن جزء مقربین شده تا کسی اشکال بکند با که در درون او خوی استکبار بود چطور بالا رفته. آزمون از اینجا دارد شروع می شود، گزینش از این بعد دارد شروع می شود. یعنی آفرینش انسانیت کلاس آزمون است. قبلا به کسی مقام ندادن، که قبلا در سالون الهیت های الهی باز بود، هر کی خواست بره بره رفت، مقام نبود. مقام از این به بعده، یعنی بعد از آفرینش انسان، اونگاه به امتاز الجمع اگر مجرمی شد، یمیز اللال خبیث من الطیب شد، یکی ساعد شد دیگری حابد شد. این دماسنج انسانیت انسان است. یکی رفته بالا یکی اومده پایین. به شیطنت شیطان نگاه کردن گفتن فهبت منها انک من الصاغرین فخرج. به فرشتگان گفتن، به این که به انسان گفتند شما فرشتگان را گرامی بدارید، انبه هم به اسماء هاولا، به اونها جایزه معرفتی دادن به این کیفر هبوط و صغار و ذلت دادن. قبلا مقام تقسیم نشد، همینطور بدون آزمون بود. برای اینکه باید به این فرصت مناسب برسد. 6000 سال نسبت به ابدی که انسان در پیش دارد چیزی نیست. گفتن او اولین جن است، همونطور که آدم سلام الله علیه ابول بشر است، او ابول جان است. بعدن که تکثیر می شود برای این نسل یه آزمونی پدید می آید. تنها برای یک نفر آزمون نمی کنند، برای اینکه نسل که پدید آمد، این نسل را بخوان آزمون بکنند، مقام انسانیت ظهور می کنند. بعد دیگه از سنخ این بود، از این جنس بود، نه اینکه جن فراوانی ما قبلا داشتیم. ممکن است جنی هم قبلا باشن، اما بالاخره فرمود بل جان خلقناه من قبل من نار سموم، اما نسل اونها به قدری فراوان باشد که امتحان بیاید نبود. البته اگر هم بود امتحانات خاص خودشونو داشتن، چون قبل از هست آدم سلام الله علیه انبیای آمدن، انسانهای آمدن، منتها نسل اونها منقرض شد، نسل اونها منقرض شد. عالم زر، حالا بحث خاص خود را تو همین سوره مبارکه اعراف دارد که اون عالم ذریه چه عالمی است. حالا انشاءالله تو همین سوره مبارکه اعراف به از اخذ ربک خواهد آمد. بله. حالا اون انشاءالله در ذیل همون آیه ویز اخذ ربک باید بحث بشه دیگه. مطلب هشتم آن است که قرطبی در جامع احکامش بین قیاس باطل و قیاس صحیح فرق گذاشته به زعم خودشون. ایشون همه حرفا رو نقل میکنن که ابن عباس گفته، حسن گفته، ابن سیرین گفته. این بزرگان فرمودن بگه اول کسی که قیاس کرد ابلیس است و اگر کسی قیاس بکند خدا او را با ابلیس قرین میکند و ماننده. بعد ایشون هم مثل فخررازی تلاش و کوشش میکند که قیاس به دو قسم تقسیم میکند، یه قیاس جائز یه قیاس باطل، قیاس محمود و قیاس مذموم. اون وقت بگه اونجایی که مثلا نص نیست، اونجایی که دلیل خاص نیست نمیشه قیاس کرد، میشه قیاس کرد. اونجایی که نص هست دلیل خاص هست نمیشه قیاس کرد. و ادله هم برای جواز قیاس ذکر میکند که خود ادله اینها ایشون هم مثل خود قیاس مذموم است. بگه به این که مثلا ابی بکر گفته عقیلونی لستو به خیرکم، اقاله کنید، استقاله کنید، من اقاله میکنم، شما استقاله کنید، من اقاله میکنم، پشیمان میشم، دست از خلافت بر میدارم. اونگاه معاذالله مثلا هست علی گفته باشد که نه، شما برای خلافت آماده هستی، برای اینکه وقتی پیغمبر شما را امام جماعت ما قرار داد، برای دین ما رهبر قرار داد، برای دنیای ما شما نمیتوان رهبر باشید. خب علی ابن ابی طالب قیاس کرد دنیا را به دین، گفت همونطور که شما برای نماز امامت داری به دستور پیغمبر، برای رهبری هم صلاحیت داری. اینم دلیل بر قیاس گرفته. خب میدونید خیلی از این سخنان صغرن و کبرن ممنوع است. تلاش و کوشش جناب قرطبی ناتمام است، البته تفسیرش به علم اصول برمیگردد. اگر چونچه واقعا منظور اونا همین اجتهاد مصطلحی است که امامیه دارن، اجتهاد یه ضابطه خاص خود را دارد که صحیح است. مطلب نهم آن است که اینی که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین، از اینجا پایین بیا، اینجا جای تکبر نیست. نه معنیش این است که تکبر جای دیگری دارد، بلکه معنیش این است که متکبرین جایشون جداست، نه اینکه تکبر جای دیگر رواست. تکبر اصلا نارواست. فهبت منها از این منزلت، هنوز بحث باقیست البته، الان بیان سیدن استاد رو ترجمه کنیم برای که بله. این فهبت منها از این منزلت هبوط بکن، برای اینکه فما یکون لک انت تکبر فیها، تو نمیتوانی در این منزلت تکبر کنی. معناش این است که جای دیگر جای برای تکبر رواست، یا نه معناش این است که متکبر جاش اینجا نیست، وگرنه تکبر همجا بد است، متکبر جاش جهنمه، پایینه. در سوره مبارکه زمر گوشه از این مطلب بازگو شد، آیه 59 سوره زمر اینه. قبلش که خطاب به کافران هست اینه، فرمود و تبع، از آیه 55 بعد سوره زمر، و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغته و انتم لا تشعرون ان تغور نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تغور لو ان الله هدانی لکنت من المتقین او تغور حين ترى العذاب لو ان لی کره فاکون من المحسنین. این بهانه ها را در قیامت بیارد، اونگاه در قیامت بهش گفته می شود بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوه مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. خب این که میگن جهنم جای متکبران است، معنیش اینه که متکبر رو به جهنم میبرن، نه یعنی در جهنم جا برای تکبر است. تکبر هیچ جایی ندارد، چه امر باطلی است. اینجا هم که ذات اقدس اله به شیطان فرمود فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها، در اینجا جا برای تکبر نیست. نه معنیش اینه که اگه بخواد تکبر کنی پایین جایز است، پایین تر جای برای تکبر است. معنیش اینه که اینجا جا برای تکبر نیست، و چون جا برای تکبر نیست متکبر نمیتواند اینجا منزلت داشته باشد، از این منزلت حبوط بکن، وگرنه تکبر همه جا مذموم. خب حالا بالاخره این امر، امر تکوینی شد یا امر تشریعی شد؟ اشاره شد به این که اگر امر متعدد بود، واقعا دو تا امر بود، ممکن بود برای فرشته ها تکوین، برای جن تشریع. دلیلی بر تعدد امر نیست. ظاهرش این است که ما به از قول للملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اگر واقعا دو تا امر بود، یکی ممکن بود تکوین باشد، دیگری تشریع. حالا که یک امر است، این یک امر بخواد تکوین باشد که اسیان پذیر نیست، در حال که ابلیس شد نصیحت کرد، اگر بخواد تشریع باشد برای فرشتگان، شریعت و رسالت و وحی امر تشریعی است. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه راه دیگر را انتخاب میکند. قبل از اینکه راه ایشون بیان بشه، اصل تمثیل در قرآن ذکر بشه. تمثیل دو جوره. یه وقت است که یه چیزی واقع نشده، خداوند بخواد این رو به صورت یک امر واقع شده ذکر بکند، معاذ الله. این هرگز در قرآن نیست، این فریب و غروریه. این چیزی که واقع نشده خدا او رو به عنوان یه امر واقع ارائه کند، بعد بگید منظورم تمثیل بود، سمبولیک بود. این اصلا نیست. اون چی که واقع شده، گاهی قرآن کریم به عنوان قضیه شخصی یاد میکند که بعض از امور شخصی است، نظیر مباهله، نظیر آیه تطهیر، نظیر ناولیکم الله، که اینا مخصوص خاندان پیغمبر است، این دیگه عمومی نیست. بعضی از موارد هست که اونها به عنوان مصداق کاملا راه برای دیگران بازه. اون جاهایی که به پستای کلیدی برخورد نکنه و به سمت اینها برخورد نکنه، به ایمان و درجات ایمان اینها بخواد برخورد کنه، لذا اونها میشن اسبه، میشن مثل، ضرب المثل و مانند دون. اینم یه بند. یه وقت است که ذات اقدس اله جریانی که واقع شده، میفهمد این جریان اختصاصی به اون سرزمین ندارد، این رو به عنوان مثل برای دیگران بازگو بکن. وزر ابلام مثلا اصحاب الغرگه که این یک نمونه است، یک جریان است، فهمد اختصاصی به انطاکیه یا فرنجا ندارد، برای مردم بازگو کن به عنوان مثل. یه وقت است که نه، یه چیزی واقع نشده، خدا او رو به عنوان مثل ذکر میکند. میفهمد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدا من خشية الله و تلک الامثال نضربها. این واقع نشده، ولی ما داریم برای تبیین و عظمت قرآن مثل، بر شما مثل ذکر میکنیم. این یه نوع نوع است. در بخش های دیگر فرمود ما خیلی از موارد مثل زدیم. این اصل کلی را هم در سوره روم هم در سوره زمر فرمود برقض ضرب نال ناسف یا در قرآن من کل مثل. در سوره مبارک روم آیه 58 این است، برقض ضرب نال ناسف یا در قرآن من کل مثل. مشابه این در سوره مبارکه زمر هست که اونجا هم از این که برای در بحث های قرآنی مثل های فراوانی ذکر کردن، اونجا هم فرمود که ما در قرآن از هر مثلی برای تفهیم مردم استفاده کردیم. من کل 27 سوره مبارکه زمر است، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. اما این معناش این نیست که هر جایی که ما دستمون کوتاه بشود بگویم این مثل است. مرحوم است عبدالرسین شرف الدین رضوان الله علیه این کریمه فقار لها بر ارضی اعتیاد تو ان اون کرهن قالتا تا این رو هم به مثل کرده. این ناسواب است. چطور مثل است؟ در حالی که خودش در سوره مبارک اسراء و مانندو، یعنی خداوند در سوره اسراء و مانندو فرمود هر موجودی میفهمد، تسبیح میکند، تقدیس میکند، این من شعلا یوسف بیو بهمده، اینا درک میکنن، حرف میزنن، خب با همون زبانی که تسبیح میکنن، گرچه دیگران نمیفهمن، ولی خدایی که انطق کل شی به زبان اینها رو به زبان میآورد، از زبان اینها با خبر است، از اینها اقرار گرفته. فقال لها برزه تیاتو ان اوکرن قالت تیاتا این تو این، ما همون طوری که جز لا تفقهونیم تسبیحش رو نمیفهمیم، این گفتگو و دیالوگ هم نمیفهمیم. این معنیش نیست که اینجا مسئله است، که نه واقعا امر است، واقعا سوال است، واقعا گفتن است، واقعا جواب است، نه مسئله. اما بیانی که سیدن استاد پس فتحسره که اصل کلی را در سوره زمر و در سوره روم به عنوان مسئله ذکر کرد، یک و هر جا که ما دستمون کوتاه بشود بگیم مسئله است، این چنین هم نیست، برای اینکه اگه ما باید فحص و جستجو بکنیم شاید واقعیت باشد. فقال لها بلی عزیت یا واقعیت دارد، این چیه نیست که مسئله باشد. اما در جریان آدم و امر به آدم و امر به فرشته ها و امر به شیطان، تا حال ما به نتیجه قاطعی نرسیدیم که امر بشه امر تکفیری، امر بشه امر تشریعی. اینجاست که سیدان استاد میفرماد به این که میتواند تمثیل باشد. یعنی چی تمثیل باشد؟ یعنی یه واقعیتی است به نام انسانیت، یه واقعیتی است به نام عالم فرشته ها، یه واقعیتی است به نام شیطنت. اینا همش واقعیت است، نه سمبولیک است، نه داستان کلیله و دمنس بماننده، این همه امور واقعیه. این سه اصل امر واقعی خارجی است به مالاره بفی. ارتباط فرشتگان به مقام انسانیت ارتباط خدمت است، احسان است، ایثار است، تعلیم و تعلم است، روابط حسن است، اینم واقعیت خارجی است. ارتباط شیطنت با مقام انسانیت ارتباط درگیری است، نزاع است، مخاصمت است، عداوت است، اینم یه امر واقعی است. کیفیت ربط انسان با فرشته ها امر واقعی است. کیفیت جهاد انسان با شیاطین امر واقعی است. خضوع نکردن شیطنت در برابر انسانیت انسان امر واقعی است. خضوع فرشتگان در باره مقام انسانیت امر واقعی است. این مجموعه به صورت امر و نهی اجتماعی در آمده. یعنی فرمود ما که انسان را آفریدیم، فرشتگان فرشته خویی در خدمت او است و شیطنت با او درگیر است و میکوشد او را به استخدام بگیرد، او را برده خود قرار بدهد و مانندون. این خلاصه بیان سیدان استاد است که فرمود این راه همچنان بازه. اگر کسی واقعا رسید به جایی که امر را تکوینی دانست، خب نیازی به تمثیل نیست. اگر کسی بر او واقعا حل شد که امر تشریعی است، نیازی به تمثیل نیست. اگر واقعا بر او ثابت شد که دو تا امر است، نیازی به تمثیل نیست. اگر همه اون راه بسته شد و قرآن کریم هم خودش در سوره روم و زمر فرمود ما خیلی از چیزا رو با مثل بیان کردیم، این میتواند تمثیل باشد. والحمدلله رب العالمین.